پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. یکی از سنت های خدا امتحان است. خلاق متعال سننی دارد و از سنت های وی امتحانه. در اینجا سؤالی مطرح است که اگر خلاق متعال که عالم الغیب و شهاده هست برای چه امتحان میکند؟ آزمایش مال کسی است که جاهل باشد. حق تعالی که همه انسانها را آفریده و همه را به خوبی میشناسد برای چه امتحان میکند؟ جواب این سؤال چیه؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر میکنن که بگن ایمان آوردیم اینها را رها میکنیم. نه، اینها را امتحان میکنیم. امتحان برای چیست؟ امتحان حق تعالی دو نتیجه دارد. در درجه اول کمالاتی که در انسان به صورت بالقوه هست در سایه امتحان برمی گردد بالفعل می شود. این تعبیری که عرض می کنم به همین تعبیر حفظ کنید. کمالاتی که در انسان به صورت بالقوه هست در سایه امتحان این کمالات بالقوه می شود بالفعل. مثلا ابراهیم خلیل کمالات نهفته دارد، اما این کمالات بالقوه هست. باید این به محل فعلیت برسد. چطور؟ تحت آزمایش قرار می گیرد. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن. به قبری این آدم عاشق خداست، حاضر است در آتش بسوزد. البته نسوخت، اما تا آستانه سوختن رفت. این کمال در ابراهیم بالقوه بود، عیناً مادند معدنی که در زیر خروارها خاکه. مهندس میخواد که خاک را به هم بزند تا این معدن به صورت خارج بیاید. وجود ابراهیم سراپا کماله، اما این کمال نهفته است، باید آشکار شود. ابراهیم فرزندت را در راه ما ذبح کن. فرزند عزیزم من در خواب دیدم تو را ذبح میکنم. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. این کمال در ابراهیم و اسماعیل هست که حتی در راه اراده خدا فرزند خودش را ذبح کند. فرزندم به قدری با کمال است، بگد حالا که اراده خدا بر این تعلق گرفته است ذبح کن. اما این کمال بالقوه هست، باید به صورت فعلیت باشد. ابراهیم را امر کند، ابراهیم در سرحد ذبح بیاید، بعدن فصل کند. این یک علت است. اگر انبیا را اولیا را امتحان بکند، نه اینکه اینها را نمی شناسد، نه، به خوبی می شناسد کمالات اینها، می خواد بیاد بالا در حد بالا. و رضا می گد و از ابتلا ابراهیم به کلماتن، ابراهیم را آزمودم با کلمات، یکی از اونها ذبح اسماعیل، یکی از اونها فرزند در آتش سوختن، و هاکذا و هاکذا. ابراهیم بگد همسرت هاجر با فرزند کوچکش ببری در یک بیابان بی آب و علف ترک کنی بیایی. کدام از ماها حاضریم این کار رو بکنیم؟ اگری داریم مورد علاقه فرزندی برای ما آورده، ببریم در بیابان لوت رها کنیم و بیاییم. اما ابراهیم دارای کماله، او عاشق خداست، او دلداده خدا، چشم فرزندش را با ایالش میبرد در مکه مکرمه که در آن زمان بیابان است و مزر، فقط یک خانه کوچکی آن هم مخروبه از گذشته مانده. بار الها من فرزند خودم را، اهل بیتم را رها کردم، فی وادن من غیر زیزر آمد. بنابراین امتحان های انبیا برای توبیخ اونها نیست، بلکه برای تکریم اونهاست. اینها کمالات درونی را بیارن بالا. یک امتحان حق تعالی یک نتیجه دیگری هم دارد. اون کدامه؟ اون همون است که شاعر میگه. شاعری شعری دارد، همه تون حفظید انشاءالله، خوش بود. گر محک تجربه آید به میان، تیا سیه روگ شود هرچه در او قش باشد. دلیل دوم، نتیجه دوم امتحان، درون افراد آشکار شود. حتی یمیز الخبیث عن الطیب، یمیز الخبیث، ندارد یمیز الخبیث، نه، یمیز الخبیث من الطیب، خبیث از طیب جدا بشود. در حقیقت میخواد درون افراد بیاد آشکار بشود. این غیر از اولیه. در اولی میخواد کمالات بالقوه برگردد کمال بالفعل شود، اون تکریم است. اما این دومی نه، بران که افرادی هستن بلوف میزنن، ما چنین میکنیم، ما در راه دین سر میدهیم، ما در راه دین دست میدهیم، پا میدهیم. باید پای امتحان بیاد تا ببینیم این افراد چقدر راست میگه. آقا امام حسین میفرمگد که و بینو لعقن به افواههم، میفرماید اینها عاشق دنیا هستند، دین به زبان اینها بسته شده. الناس عبید درهم و دینار و دینار لعقن به افواههم. اتفاقا این جریان در جنگ احزابه. احزاب سه جمعیتن، قریش از پایین مدینه آمدن، پایین مدینه، غطفان و اهل کتاب از مشرق و از بالای مدینه آمدن. سه جمعیت ناهمگونن، اما در قطع کردن یک ریشه همراهن. خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله مطهری مثالی دارد، میگد شرق و غرب اون وقت یکی در حقیقت کمونیست بود، اون دیگری سرمایه‌دار. میگد ولو اینها متضادن، اما در قطع یک ریشه با هم حرکت میکنن. میگد خیچه را دیده اید، دو تیغه دارم، یکی را فرض کنید غرب، یکی را شرق. اگر ببینن اسلام به ضررشونه، هر دو با هم حرکت میکنن تا این ریشه را قطع کنن. کسانی هستند که ادعای اسلام میکنن، اما در باقی که اسلام به خطر میفتد همه چیز را فراموش میکنن. اینن همینجاست، 10,000 لشکر، حزب واحد، احزاب به یک معنا، حزب واحد مسلح به تمام معنا، هم قضا دارن، هم سلاح دارن و هم مرکب. آمده ام در یک مرحله باز اطراق کردن، فقط این خندق مانعه. اما هر آده میخوان از این خندق عبور کنن وارد مدینه. در این زمان اصحاب پیامبر چند دسته شدن. دسته اول این آیه میگد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذ یقول المنافقون، اونهایی که باطنن کافرن اما در ظاهر مسلمانن. منافق کیه؟ من اظهر الاسلام و ابطن الکفر. تعریفش اینه، بگو اظهر الاسلام و ابطن الکفر. این یک. و الذین فی قلوبهم مرض، ضعیف الایمان، منافق نیست اما ضعیف الایمانه. از این که در مقابل منافقینه معلوم می شود منافق نیست اما ضعیف الایمان. و الذین فی قلوبهم مرض، هنگامی که این جمعیت را دیدن فریاد کشیدن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و پیغمبرش ما را فریب داده اند. خداوند مندان به لسان پیغمبر گفته بود که ما شما را پیروز میکنیم، هرگز ما پیروز به شو نشتیم. جمعیتی 3,000 نفر کجا و 10,000 نفر، اون هم مسلح، سلاح ما کمتر، معلوم شود خدا و پیغمبرش ما را فریب داده است. یعنی میخواد بگد دروغ گفته. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. شما طلا را میبرید پیش طلا فروش، آقا این میدونه چنده؟ عیارش 22. میگه بیار اینجا. محک میزند میگه بدبختانه این 22 نیست، 14. واقعش روشن میشود که این فلزش زیادتر از طلا. ببینید چه میگن؟ همانهایی که پشت سر پیغمبر نماز بخونن منافق هیچ، اما اونی که فی قلوبهم مرض فریاد میکشن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. شما میدونید چقدر این ضرر دارد؟ معنویات لشکر را پایین می آورد. حتی اونها هم که فی قلوبهم مرض نیست، با شنیدن این جمله متأثر می شوند. ولذا نباید اینها کلمه ای بگن معنویات و عزائم سپاه را پایین می آورد. این دو طائفه. طائفه سوم. طائفه اول منافق، طائفه دوم فی قلوبهم مرض، طائفه سوم و از قالت طائفتون منهم، گروه سوم، یا اهل یثرب، ای 3,000 نفری که در کنار خندق جمع شدی، لا مقام لکم، اینجا وانه استید، بخیله، هم خودش میخواد بره هم بقیه را میخواد متفرق کنه. ببین چقدر پیغمبر اکرم دچار این نخاده هاست. منافق یک طرف، فی قلوبهم مرض طرف دوم، سومی هم به جای این که مردم را تشویق کند برای ثبات بگه لا مقام لکم. اولا بگه یا اهل یثرب، این توهینه، چون بعد از آمدن پیغمبر اکرم کلمه یثرب دیگه نبود، مدینه بود و مدینه الرسول. باید بگد یا اهل المدینه، نه، همان اسم دوران جاهلیت را میگه، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، لا مقام لکم، در اینجا جای ایستادن و نشستن نیست، فرجو، برید به خانه هاتون. حالا پیغمبر چه کند؟ فرمانده کل چه کند؟ زیر مجموعهش اینجور افرادن، اون منافق است، اون فی قلوبه مرض است، پیغمبر را و خدا را متهم به دروغگویی میکند. این چهارمی هم، این سومی هم، سومی دیگه، این سومی هم مردم را تشویق کرد برگردید برگردید، یعنی اینجا را خالی کنید تا دشمن آسان وارد مدینه بشه، چون اگر برن عبور کار آسان نیست، فورا پر میکنند و عبور میکنند، یک به مقدار یک پری پر میکنند و عبور میکنند. این که نمیتونند عبور کنند، پیغمبر اکرم در هر نقاطی جوانان رشید و مسلمانان رشید را گمارده است، اینها تیر به دستن، اجازه عبور نمیدهن. اگر همه برن وارد مدینه بشن، سر بد در بدن نمیمونه، کسی را دیگه نمیشناسن. لا مقام لکم بها فرجو. این سه طایفه چهارا، سه طایفه را بشمارید: یک منافقون، دو فی قلوبهم مرض، سه این جمعیتی که میگن برگردید و این عرض کنم جبهه را خالی کنید، چهارم و یستعجل فریقون. چهارمی ها تا حدی شرمو هستن، خجالتی هستن، میان پیش پیغمبر: یا رسول الله اجازه بده ما جبهه را ترک کنم بریم خانه هامون. چرا؟ خانه هامون عورت است، یعنی محل خوف است که دیگران بیان اساس ما را ببرن. چهارمی و یستعدن فریق منهم التی منهم النبی یقولون ان بیوتنا عوره، جای به اصطلاح خوف است. قرآن میفرد بگه دروغ میگن، و ما هی به عوره، خانه های اینها در امن و امانه. این یریدون الا فرارا، میخوان با این کلمه از جبهه فرار کنن. چند طایفه شدن؟ چهار تا. اول منافق، دوم فی قلوبهم مرض ضعیف الایمان، سومی که میخواد جبهه را خالی کنید و برید، چهارمی میگه ما را اجازه بده بریم خانه هامون، ممکنه خانه هامون مورد دست برد قرار بگیرد، از خرم بریم. قرآن میفرمد و ما هی به عوره، دروغ میگن، این یریدون الا فرارا. در چنین شرایط چه باید کرد؟ پیغمبر اکرم علی را دارد، جوانان دیگر رشید را دارد، اونها توانستن اینجا را حفظ کنند، بعضی از اینها جبهه را خالی کردند و رفتند، اینهایی که این شعارها را دادن رفتند، اما خدا برکت دهد اون جوانان غیور اسلامی شب روز در اونجا موندن، پاسداری کشیدن، اجازه عبور به فردی ندادن تا یک ماه سر آمد، خدا در اون موقع طوفان را فرستاد. بعدن ببینیم چه میفرماید. ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئل الفتنه لاتوها وما تلبسوا بها الا یسیرا. این آیه از آیات است که تفسیرش تا حد دقت داره. خدا می فرماید این جمعیتی که پشتر تو هستن یا رسول الله، این منافقش، اون فی قلوبهم مرض، اون سومی که شعار می دهد برید بیرون، چهارمی که بزنه می گیرد، بدان اگر خدای نکرده، تعبیر مال منه، عرض کردم تفسیر که من میگم فهم خودم را میگم، خدایا فهم خودم را از کتاب تو میگم، میفرماید یا رسول الله اگر دشمن وارد مدینه بشود بفرمایید ولو دخلت علیهم من اقطارها. دخلت مجهوره، در واقع فاعلش عرض کردم اون احزابه. دخلت علیهم، اگر این احزاب وارد مدینه بشود پشترش ثم سئل الفتنه، به همین جمعیت چهارگانه منافق فی قلوبهم مرض شعار بده که نمانید، چهارم که مدینه را من اذن میگرن ترک کنن، اگر احزاب وارد مدینه بشون ثم سئل الفتنه، به اینها بگن از اسلام برگردید. سئل الفتنه، نائب فاعل سئلو، همین چهار فرقه. ثم سئل الفرقه، به اینها بگن از اسلام برگردید، اینها خیلی تأمل نمی کنن، فورا میگن لبیک، زنده باد لات، زنده باد عزا. پاگه ایمانشون اینه. آگره بخونید، ولو دخلت علیهم من اختارها، اینها بشون مدخورون بها، احزاب بشود داخل. آقایان که استاد زبان عربی هستند، دخلت علیهم، احزاب داخله، این جمعیت مدخوله. دخلت علیهم یعنی این چهار طائفه مدخول بشود، ثم اون داخلها سئل الفتنه، فتنه یعنی کفر، بگن کافر بشید، اینها می فرماید لعتوها، فورا از کرم اطاعت میکنن، و ما تلبسوا بها، نسبت به اون فتنه، الا یسیرا، یک دقیقه و دو دقیقه فکر میکنن، بعدن برمیگردن. اینجاست که خوش بود گرمهک کجره به آیت نمیدان، علی باید شناخته شود، اینها هم باید شناخته شود. مسلمانانی که بعدن میاد انشاءالله میخونم طائفه دیگر، باید اینها باشن تا اونها هم باشن، که در آیات بعدی میاد که خداوند منان از اونها تعریف میکند، انشاءالله بعدن میخونیم. تا امتحان نباشد ماهیت ها روشن نمیشود، واقعیت ها روشن نمیشود، معلوم میشود علی هم داریم، اینها را هم داریم، کسان دیگر هم داریم که در مقابل دشمن شب روز اینها ایستادن، اجازه عبور ندادن. اما این سیه رویی برای این افراد ما، این چهار گروه در حقیقت مهر سیاه بر پیشانه اینها زده شد که بدترین موقع تنها جبهه را ترک میکنن، حتی این آمادگی هم دارن که اگر احزاب بت پرست وارد مدینه شود، به اینها بگن این کار را بکنید، لعطوها میگارن، عطا یعنی آوردن، اونها را میآورن، کفر را میآورن. ولم یلبسو الا یسیرا یک دقیقه. بعضی از قرا خوندن لعطوها، اگر اون باشد به معنی لعطوها میدهن اون را. اولی آوردن عطا، دومی عرض کردم خدمتون که پذیرفتن آن است. اینها به قدری آماده ان که اسلام را رها کنن، فتنه را بپذیرن. من امیدوارم در ایران ما جوانان لائقی بودن و الانم هستن که در حقیقت وحدت این کشور و امنیت این کشور را حفظ کردن. شما میدونید در جنگ 8 ساله همه دنیا طرفدار اون طرف بود، حتی سم در اختیار او نهادم، سلاح‌های ممنوعه در اختیار او نهادم. اما در این حال جوانان ما توانستن 8 سال تمام راست بیستند و یک وجب هم از این کشور به دیگران ندهد. آقایان مسئولان، شما بخشتان دوران امام را دیدید، الان اونی که مملکت را حفظ میکند ایمان جوانه، کاری نکنید ایمان لطمه ببینه. برنامه هاتون برنامه های ایمانی باشد، اخلاقی باشد، به حرف قرب گوش نکنید. ولن ترضا انکر یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، تا لبیک نگید از شما دست بر نمی دارن. خیال میکنید برای اینکه برنامه هسته‌ای جدیه؟ نه بابا، در واقع میخوان همه چیز را از ما بگیرن، همون را هم ما از دست بدهیم چیز دیگر میخوام. نمیخوام در حقیقت یک ایران مستقیم و مستقلی در دنیا باشم که از اونها دستور نگیره. بنابراین برنامه های جمهوری اسلامی در همه مواقع دولتی، ملتی، کشوری، همه باید بر محور اسلام باشد. اینها میتونن یعنی کشور را در این شرایط حفظ کنم. شما دید دشمن قدار را، آدم بیره، انسانهای بیره، بوی انسانیت به دماغشون نرسیده، ملتی که در مسجد در حال نماز جمعه هستن وارد بشود اینها را بکشد و افتخار کند مأمورش و آمرش. اینها انسانیت ندارن، اینها در حقیقت انسانیت را از دست دادن تا چه رسد اسلام. پروردگارا امنیت این کشور را حس بفرما، ایوان جوانان ما را حس بفرما، مسئولان ما را موفق به خدمت به اسلام مسلمین قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.